انقلاب مشروطیت. یکصدومین سالگرد.
دکتر ناصرالدین پروین، مؤلف کتاب تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانیان و دیگر پارسی نویسان، درباره روزنامه‌های دوران مشروطه و نقش آنها در اوجگیری مشروطه طلبی، به ویژه بر نقش روزنامه‌های برون مرزی تاکید می‌کند.
روزنامه‌های برون مرزی که پیش از اعلام مشروطیت منتشر شدند، خیلی در بیداری بخش باسواد جامعه مؤثر بودند. مثل اختر چاپ استانبول، حکمت و ثریا و پرورش و تا حدی چهره نما چاپ قاهره، به خصوص روزنامه یاغی میرزا ملکم خان دولتمرد پیشین که در لندن در می‌آمد و نام با مسمای قانون رو داشت، حبل المتین چاپ کلکته، خلافت چاپ لندن. این البته بیشتر وقتی بود که روزنامه‌های داخلی همگی دولتی بودن. البته اونا هم گاهی خبرها و مقاله هایی رو در مورد جهان معاصر در بر داشتن که ایجاد تداعی میکرد و روشنگر بود. به خصوص آخرهای سلطنت ناصرالدین شاه و اوایل سلطنت مظفرالدین شاه یک روزنامه دولتی در تبریز چاپ شد به اسم ناصری که دامن محافظه‌کاری رو رها کرده بود و درباره آزادی و به ویژه آزادی بیان مینوشت. 10 سال قبل از فرمان مشروطیت یک نظام مختلط روزنامه‌نگاری دولتی خصوصی به وجود آمد و روزنامه‌های غیر دولتی مثل تربیت چاپ تهران و احتیاج چاپ تبریز در بیداری افکار سهم گرفتند. وقتی اعلام مشروطه شد دیگه روزنامه‌های خصوصی 1-2 روزنامه دولتی موجود رو از رونق انداخته بودند. در این موقع در سراسر ایران 9 روزنامه و مجله به چاپ می‌رسید. در این موقعی که فرمان مشروطیت صادر شد که با وزیدن نسیم آزادی یک مرتبه تعداد زیادی روزنامه چاپ شد، شمار روزنامه‌ها به طور متوسط 5 برابر شد. البته در یک سالی استبداد صغیر تنها 19 تا 21 روزنامه در سراسر ایران درآمد که فقط 5 تا از اونا همزمان بودن. سالهای آغازین مشروطیت دوم در تاریخ روزنامه‌نگاری فارسی اهمیت بسیار زیادی داره. در این 5 سال دست کم 142 روزنامه و مجله به چاپ رسید که پر از نوآوری هم بودن. اول اینکه روزنامه‌های حزبی پا به میدان گذاشتند و اولین اونها روزنامه ایران نو، ارگان حزب دموکرات، نخستین روزنامه به سبک و اندازه روزنامه‌های اروپایی بود و حزب‌های دیگر هم همین راه رو رفتن. خبر و خبرنامه هم کیفیت بهتری پیدا کرد. از نظرهای غیر سیاسی نوآوری ها اندک نیستند. در شیراز اولین نشریه جوانان با نام فروغ تربیت چاپ شد. چندین نشریه فرهنگی، بهداشتی و قضایی به چاپ رسیدند. کمتر روزنامه‌ای بود که پاورقی داستانی نداشته باشه و از همه شاید مهمتر برای نخستین بار زنان و دوشیزگان هم دارای روزنامه شدند.
آقای پروین ویژگی مهم روزنامه‌نگاری دوران مشروطیت را که با کشورهای غربی تفاوت دارد به ویژه سیاسی بودن آنها می‌داند.
اغلب اینکه چقدر ابتکار و کار حرفه‌ای انجام شده توجه نمیشه و بیشتر به عملکرد سیاسی و عقیدتی روزنامه می‌پردازند. خلاف کشورهای مترقی‌تر و با سابقه تر در کار روزنامه‌نگاری، گویی همه این انتظار رو دارن که روزنامه‌نگار یک رهبر فکر سیاسی هم باشه.
میرزا جهانگیر خان شیرازی، مدیر سور اسرافیل و سلطان العلماء سردبیر روح القدس از نخستین روزنامه‌نگارانی هستند که جان خود را بر سر این کار گذاشتند. روزنامه‌نگاران دوران مشروطه اساساً به ندرت سابقه روزنامه‌نگاری داشتند. دیگر ویژگی‌های آنان را از ناصرالدین پروین می‌شنویم.
جز چند نفری هیچ کدوم سابقه روزنامه‌نگاری نداشتند. از نظر خاستگاه نیمی از اونها در جامعه روحانیت بودند، یعنی از مجتهدی مثل صدرالعلماء داماد آیت الله سید محمد طباطبایی گرفته تا طلبه‌های عادی مثل سلطان‌العلماء ناشر روح القدس. روزنامه‌نگاران از لایه‌های مختلف جامعه و با درجه های مختلفی از دانش و بینش بودند. همشون جز شمار ناچیزی که مشروطه ستیزها باشند مشروطه می‌خواستند. البته بگونه زمانه که مشروطه رو درک کرده بودن. روزنامه‌نگار این دوره یک عقیده اغراق‌آمیزی به اعجاز روزنامه و قدرت جادویی قلم داره. خود روزنامه‌نگار هم نه فقط به عنوان شاهد و راوی و مفسر رویدادها، بلکه به عنوان رهبر فکری مطرح میشه.
ناصرالدین پروین علت این امر را غایب بودن احزاب سیاسی میداند، ویژگی که به عقیده او تا امروز ادامه یافته است.
یکی از علت‌ها اونه که در ایران و منطقه‌ای که ایران در اون واقع شده، در اون موقع و بعد از اون دایره همفکری سیاسی همواره کوچک بود و هیچگاه یک حزبی که تنها متکی به آرمان خودش باشه نتوانست نیروی قابل ملاحظه‌ای بشه و بسا وقت‌ها در اصل امکان فعالیت حزبی محدود بود. این استش که روزنامه به صورت حزب عمل کرد و روزنامه‌نگار به صورت یک اندیشمند سیاسی و حتی یک رهبر سیاسی. این رو بعدها در فرخی یزدی، اسکندری تا اکبر گنجی میتوان مشاهده کرد.
دموکراتیزاسیون به همگانی کردن فرهنگ و پرورش استعدادهای عموم نظر دارد. یکی از مهمترین عرصه‌های این همگانی شدن عرصه زبان است، چرا که زبان بستر تفکر است. دکتر عباس میلانی:
مسئله زبان رو به طور خاص خیلی از متفکرین سیمان اصلی شکل بندی جامعه متجدد دونستن، یعنی گفتن که با پیدا شدن زبانهای ملی عصر تجدد در اروپا شروع شد.
ویژگی دیگر تجدد آوردن سیاست به عرصه عمومی است. برای آوردن سیاست به عرصه عمومی زبانی مناسب عموم لازم بود. ورود و گسترش مفاهیم جدید در میان عموم مردم و شور و شتاب وقایع زبانی عامه فهم و موجز و تند و تیز و سبک پا و تحریک‌آمیز ایجاد می‌کرد. روزنامه‌ها که مهمترین وسیله آوردن سیاست به میان عموم بودند، سهم مهمی در شکوفایی چنین زبانی داشتند.
زبان فارسی در گذشته دو گونه بود. یک نوع زبان محاوره مردم بود، زبان گفتگو بود، و یک نوع زبان کتابت، زبان نوشتاری، زبان صوفیان و منشیان درباری بود. یا کتاب‌های دینی بود، یا کتاب‌های علمی فلسفی. و تقریبا عامه مردم از فهمش عاجزند یا به سختی میتونن درک کنن، و بین این دوتا تفاوت بسیار وجود داشت. با شروع ترجمه کم کم سعی شد که زبان مفهومتر و عامتری درست بشه، و با انقلاب مشروطیت به ویژه بر این که مردم به راحتی پیام‌ها و اطلاعات رو دریافت کنند، زبان از اون حالت مغلق کتابیش بیرون اومد و به زبان گفتار مردم که سخت‌تر و مفهومتر بود تغییر پیدا کرد. باز این نظر روزنامه هست که نقش اصلی رو در تحول زبان ایجاد کرد.
رکن دیگر جهانبینی تجدد انسانگرایی یا اومانیزم است که ظهور اراده فرد و جدا شدن بند ناف انسان از آسمان و رها شدنش بر زمین ناشی از آن است. در زمینه تخیل و زیباشناسی این وضعیت با رمان پدیدار شد. تاریخ نویسی، سفرنامه نویسی، شرح حال نویسی و رمان از جمله شیوه های حدیث نفس این انسان دوران تجدد است.
در مورد آزادی ها مقصود این بود که هر فردی میتونست تجربیات خودشو بیان کنه. در گذشته معمولا تجربه عمومی بیان میشد. در دوره مشروطیت بود که ما به یکی از عناصر مهم تجدد یا مدرنیته برمیخوریم که اون هم ایجاد فردیت هست، که هر فردی میتونست آرا و اندیشه ها و افکار خودش رو بیان کنه بدون اینکه اون جنبه عام بده. از این نظر نقش فرهنگی مشروطیت در حوزه زبان و در حوزه نقش فرد در اجتماع جلوه‌گر میشه.
کامران فانی میگوید رمان و داستان نویسی مدرن ایران پس از دوران انقلاب مشروطیت پدیدار شد، هرچند که سابقه آن از دوران جنبش و انقلاب مشروطیت آغاز شد.
همراه با ترجمه رمان، ایرانی‌ها چند جا متوجه شدن که فرم‌ها و شکل‌های دیگه ادبی هم وجود داره که میتونن به وسیله اونها فضای هنری خودشون رو بیان کنن. بنابراین کم کم آغاز میکنند به داستان نویسی. البته داستان های اولیه که در ایران نوشته میشد بیشتر تحت تاثیر رمان های تاریخی بود که از زبان فرانسه، زبان ترکی و روسی به فارسی در می میامد. اصولا داستان نویسی جدید معنی امروزی کلمه بعد از انقلاب مشروطیت با کتاب یکی نبوده جمالزاده است که این کتاب در آغاز جنگ جهانی اول چند سال بعد از اینکه انقلاب مشروطه به وقوع میپیونده منتشر شده. بنابراین نمیتونیم از رمان‌های ایرانی قبل از مشروطیت به طور جدی صحبت. در اول در مورد شعر و تا حد زیادی فرق.
در زمینه شعر نیاز به بیان عواطف شخصی انسان مدرن به شکستن قالب‌ها و آوردن مضامین تازه و مدرن منجر می‌شود.
دوران مشروطیت دوران اوج اشعار عام فهم و عام‌پسند است. شعر فارسی بسیار گذشته غنی داشت ولی این شعرم همانند نثر تا حد زیادی دشوار بود برای فهم. مشروطیت اولین بار اشعار وطنی، اشعار اجتماعی و اشعار سیاسی رو وارد حوزه ادب فارسی کرد ولی در قالب گذشته، یعنی در قالب فرم‌های غزل و قصیده و اینها، و اندکی پس از مشروطیت بود که تحول اصلی در قالب شعر هم پیدا میشه و با آمدن نیما شعر فارسی دوران جدید را آغاز میکنه که چه از نظر محتوا و چه از نظر فرم راه تازه‌ای رو در مقابل نویسندگان و شعرهای ما باز میکنه که تا زمان ما هم ادامه داره.
کامران فانی معتقد است که اگرچه مشروطیت از نظر تعمیق جنبه سیاسی تجدد تداوم نداشته است، اما از جنبه ادبی حرکتی مداوم و رو به کمال را تا امروز طی کرده است.
نقش پایای مشروطیت در حوزه فرهنگ به ویژه در حوزه زبان و ادب فارسی جلوه‌گر هست و این حوزه‌ای بود که دیگه قطع نشد. برخلاف حوزه‌های سیاسی و اجتماعی که فراز و فرود و زیادی داشت، این حوزه همچنان ادامه پیدا کرد و کم کم زبان فارسی به صورت زبان امروزی، زبان معیار قابل فهم برای اکثریت مردم فراهم آمد.
هفته آینده از رسانه‌های غیر نوشتاری برای بردن پیام‌های مشروطه و تجدد طلبی به میانه مردم می‌گویم. Thank you.